صاحب سلام عرض می کنم و صبح همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان‌ها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. با وجود تلاش‌ها برای امنیت کابل، شمار از باشنده‌های پایتخت میگویند تغییر در گراف جرایم جنایی نیامده و خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شده است. هفتنیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. امروز یکشنبه 4 عقرب سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 اکتبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. یک عضو خیلی مهم شبکه القاعده در عملیات در افغانستان کشته شده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از برگزاری انتخابات کشورش رأی زودهنگامش را به صندوق ریخت. مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش ها 57 تن دیگر هم زخمی اند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله شام دیروز با ارائه آمار تلفات به خبرنگاران گفت ممکن است شمار قربانیان و زخمی ها تغییر کند. رئیس جمهور افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان این حمله را نکوهش کردند. پس از چاشت دیروز یک انتحار کننده مواد بسته بر بدنش را در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقه پل خشک دشت برچی منفجر کرد. پیش از این نیز در این منطقه کابل که اکثر باشنده های آن را شیعه مذهبان تشکیل می دهند، جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را بر مراکز آموزشی، اجتماعات و کلب‌های ورزشی انجام داده بودند. مسئولیت حمله دیروز را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در ولایت غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییترش نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه یک عملیات ویژه کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان تا هنوز زمان و محل دقیق این عملیات را مشخص نکرده. این اداره از ابو محسن المصری به حیث یکی از اعضای مهم شبکه القاعده در نیمقاره هند یاد کرده. شبکه القاعده تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در نتیجه برخورد هاون در نزدیک یک مکتب در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی، یک معلم زن و دو شاگرد دختر زخمی شدند. واحدالا جمعزاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زخمی های این رویداد وخیم است و آنها تحت درمان قرار دارند.
حدود ساعت 3 مخالفان مسلح بر مربوطات ولسوالی خواجه عمری هاون پرتاب کردند که مرمی آن در برابر مکتب اصابت کرد، یک معلم زن و دو شاگرد دختر را زخمی ساخت.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دیروز هم انفجار یک ماین در غزنی باعث کشته شدن 8 تن به شمول 4 زن شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز رأی زودهنگامش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق ریخت. رئیس جمهور ترامپ دیروز پس از رأی‌دهی در کتابخانه‌ای که به حیث مرکز رأی‌دهی در وست پالم بیچ فلوریدا از آن استفاده می‌شود گفت:
من به شخصی به نام ترامپ رأی دادم. تشکر از همه.
دونالد ترامپ در گذشته در زادگاهش نیویورک رای می داد، اما سال گذشته محل اقامتش را به فلوریدا تغییر داد. در حال حاضر حدود 55 میلیون آمریکایی رای زودهنگام دادند، زیرا همگیری ویروس کرونا رای‌دهی حضوری را با مشکل روبرو ساخته. دونالد ترامپ هنگام رای‌دهی دیروز ماسک به صورت داشت، اما زمانی که به خبرنگاران نزدیک شد آن را برداشت. شمار از هواداران وی در خارج از محل رای‌دهی تجمع کرده و در حالی که بیرق‌های را در دست داشتن شعار می دادن برای 4 سال دیگر. جو بایدن از حزب دموکرات رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر است. جرالد دارمینن وزیر داخلی فرانسه میگوید اعضای خانواده یک دختر نوجوان مسلمان بوسنیایی که موی سرش را به زور تراشیده بودند از فرانسه اخراج شدند. این دختر نوجوان مسلمان بوسنیایی میخواست با یک جوان مسیحی سربی ازدواج کند. به گفته مقام‌های فرانسوی 5 عضو خانواده این دختر 17 ساله به شمول پدر، مادر، دو خواهر و برادرش صبح دیروز به شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوینا فرستاده شدند. پلیس مرزی سارایوو در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیدن این خانواده را به بوسنی و هرزگوینا تایید کرده است. با گفته پلیس فرانسه و والدین این دختر نوجوان 23 اکتبر دستگیر و توسط محاکمه با خشونت در برابر وی مجرم شناخته شدند. یک خاله و کاکای این دختر نیز به زندان محکوم شدند. فرانسه بیشترین جمعیت مسلمانان را در اروپای غربی دارد. و پلیس بلاروس دیروز 9 اعتراض کننده را هنگام بازداشت کرد که صدها زن راهپیمایی آخر هفته را برگزار کردند. اعتراض های دوامدار در شهر منسک پایتخت بلاروس ادامه دارد. معترضان می خواهند الکساندر لوکاشینکو را تحت فشار قرار دهند تا از قدرت کنار رود یا انتخابات تازه برگزار کند. دیروز در حالی که باران هم می بارید، شمار از تظاهرکنندگان بیرق‌های سفید و سرخ مخالفان را با خود داشتند و برای چندین ساعت در مرکز شهر منسک راهپیمایی کردند. اعتراض‌ها در بلاروس از انتخابات 9 اگست به بعد تا اکنون ادامه داشته. در این انتخابات الکساندر لوکاشینکو که از سال 1994 قدرت را در دست دارد برنده اعلام شد، اما گروه های مخالف و شمار زیاد از شهروندان بلاروس نتایج انتخابات را تقلبی خواندند. اکثرت از کشورها از بر رسمیت شناختن پیروزی لوکاشینکو خودداری کردند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 12.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی مشنوید و در ادامه این مجله خبری. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغانها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. آیا سفر مقام‌های دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر است؟
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند.
با وجود تلاش‌ها برای امنیت کابل، شمار از باشنده‌های پایتخت می‌گویند تغییر در میزان جرایم جنایی نیامده.
ده هفته کلولا تغییرات نامده، الا یک ماه دو ماه باشه اینجا تغییرات می‌آید.
خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شده. مرور هم در جریان این مجله خبری بر رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آیا کاریابی برای محصلان که تازه فارغ می‌شوند آسان است؟
کسایی که نو فارغ شدن و تجربه کاری ندارن بر از اونها بیخی مشکل است کار زود پیدا کنن.
گفتگو با این بانو در رنگ‌های زندگی، دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان‌ها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. شاه محمود قریشی دیروز در گفتگو با هیئت ولسی جرگه افغانستان در اسلام آباد همچنان گفت کاهش تنش‌ها زمینه را برای آتش بس فراهم میکند. هیئت ولسی جرگه افغانستان به رهبری میر رحمان رحمانی رئیس این مجلس برای یک سفر 4 روزه به پاکستان رفتم. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 1.5 ماه از آغاز گفتگوهای صلح در شهر دوحه پایتخت قطر می‌گذرد. اما نه تنها پیشرفت چشمگیر در این مذاکرات حاصل نشده، بلکه جنگ‌ها در افغانستان نیز شدت یافته است. اینک وزیر خارجه پاکستان خواستار پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه برای ختم جنگ در افغانستان شده. شاه محمود قریشی دیروز 24 اکتبر در ملاقات با هیئت ولوسی جرگه افغانستان در اسلام آباد توافقنامه 29 فوریه بین آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی توصیف کرده، گفت پیشرفت در مذاکرات جاری در دوحه می تواند زمینه را برای آتش بس در افغانستان هموار سازد. رسانه های پاکستان از قول آقای قریشی هشدار دادند که برخی گروه های مخرب مانع تامین صلح و ثبات در افغانستان هستند، اما وی مشخص نکرده که این گروه ها کدام ها هستند. شاه محمود قریشی به دلایل تشدید درگیری ها در افغانستان نیز اشاره نکرده، اما مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان معتقدند که طالبان برای کسب امتیاز در گفتگوهای صلح جنگ را شدت بخشیدند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز اخیراً این موضوع را مطرح کرده، گفته باور بر این که تشدید جنگ برای کسب امتیاز در مذاکرات صلح بسیار خطرناک است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید جنگ آنها در پاسخ به عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده، هدف دیگر نداشته است.
عملیات حالت عکس العملی دارد. در واقع بمباری ها، تهاجم و حملات بر ما افزایش یافته. ما چند مثال عملی داده می توانیم. در فرا حملات صورت گرفت. در بغلان نیز تهاجم شد. در هلمند ما از چند روز جنگ را متوقف کردیم، اما برعکس جانب مقابل در حال اجرای عملیات است. اتفاقی که در تخار افتاد، آنها عملیات تهاجمی را انجام می دادند. در بدخشان نیز بمباران مناطق مجاهدین را آغاز کردند. ما در حالت دفاعی و واکنشی هستیم.
دفاعی او اکثر مالی حالت کیم.
برعکس، وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آنها در حالت دفاعی قرار دارند و طالبان را به تشدید جنگ متهم میکنند. جنگ در افغانستان تلفات سنگین را به هر دو جانب و همچنان به افراد ملکی وارد میکند. سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر بارها از هر دو جانب خواستند تا به مسئولیت افراد ملکی توجه کنند، اما هنوز هم غیر نظامیان قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند. آنها تلفات و خسارات زیاده ناشی از ماین‌های تعبیه شده و حملات هوایی را متحمل می‌شوند.
سفر هیئت ولسی جرگه افغانستان به اسلام آباد و دیدار اعضای آن با وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی. از چند به این سو سفرهای مقام‌های دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. پیش از سفر هیئت ولسی جرگه به پاکستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به هند، شمار دیگر از مقام ها و رهبران سیاسی هم به پاکستان، هند و ایران سفر کرده بودند. اما شمار از نماینده های شورای ملی و کارشناسان میگویند سفر رهبران سیاسی بدون هماهنگی با دولت میتواند بر روند صلح تأثیر منفی بگذارد. حمید حکیمی در مورد از کابل جزئیات میدهد.
همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، سفر مقامهای دولتی و رهبران سیاسی به شماری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. به تازگی میررحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در رأس هیئت پارلمانی در سفر 4 روزه به پاکستان رفته است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته و موضوع صلح افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در این سفر خواهد بود. حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم به هند رفته و در این کشور به سر می برد. آقای نور با برخی مقام های هندی از جمله وزیر خارجه و وزیر دولت در امور خارجه این کشور دیدار و در پیوند بر روند صلح افغانستان بحث کرده است. چندی پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در سفری به پاکستان رفت و با برخی مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد و در سخنانی از روند صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای حکمتیار از داخل نبودن احزاب سیاسی در گفتگوهای صلح انتقاد کرد و گفت حکومت افغانستان خواهان ادامه جنگ است. این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، هند و ایران سفر کرده و قرار است که سفر آقای عبدالله به برخی کشورهای منطقه ادامه یابد. آقای عبدالله در این سفرها در پیوند به صلح افغانستان با رهبران و مقامهای بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به این سفرها میگویند کشورهای همسایه باید در تلاش تقویت روابط دولت با دولت باشند، نه دولت با گروه ها. موسی فریور کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه و بازیگران سیاسی داخلی افغانستان تلاش میکنند که در نبود نظام مقتدر در افغانستان وضعیت چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح به نفعشان ادامه یابد.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های همسایه یا کان همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند و با گروه‌های مورد حمایت خود یا گروه‌هایی که با ما به نوع زنها رابطه دیوانه دارن میخوان در دسترخوان قدرت آینده افغانستان از مجرای سلام اوجا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر محمد عارف نورزی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولس جرگه بر رادیو آزادی میگوید سفر سیاسیون به کشورهای منطقه باید در مشورت با دولت افغانستان و از آدرس دولت صورت گیرد.
سیاسیون و دولت هر دو مکلفه داره که بین خودش هم مشوره داشته باشه که از یک مرکز باید و از نمایندگی تمام دولت که نمایندگی مردم سیاسیون باید حرکت کنه.
با گفته آقای نورزی سفر جداگانه سیاسیون سودی برای خودشان و مردم ندارد. این در حالی است که گفتگوی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان بر سر موارد اختلافی تزلمر کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته این طرز عمل نهایی نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد نگرانی ها باز هم از میزان جرایم جنایی در کابل برایتان تا لحظات بعد خواهیم گفت. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
سازمان عفو بین‌المللی یا آمنستی اینترنشنال مقاله ای را در نشریه خود درباره تلفات غیر نظامیان در خشونت‌ها در افغانستان به نشر رسانده است. سازمان عفو بین‌المللی در این مقاله میگوید گفتگوهای صلح افغانستان نتوانست جلوی تلفات ملکی ها را بگیرد. مذاکرات صلح در دوحه قطر جریان دارد، اما غیر نظامیان هر روز باهای سنگین جنگ در افغانستان را میپردازند. با گفته این سازمان عامی حقوق بشر تنها در هفته گذشته 50 غیر نظامی افغان در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. بر اساس آماری که این سازمان بین‌المللی ارائه می‌کند، تنها در 20 روز ماه اکتبر در افغانستان 180 غیر نظامی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. عمر ورایج رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان می‌گوید در حالی که تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سر برقراری صلح بحث می‌کنند، درگیری‌ها در افغانستان در این هفته افزایش یافته و در این درگیری‌ها به ملکی‌ها صدمه می‌رسد. او همچنان گفت که جامعه جهانی نباید در این ارتباط بی تفاوت باقی بماند که ملکی‌ها روزانه در افغانستان تلفات بدهند. این سازمان عامی حقوق بشر در ادامه این مقاله از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواست که برای مسئولیت جان غیر نظامیان اقداماتی را روی دست گیرند و قوانین بین‌المللی را مراعات کنند. سازمان عفو بین‌المللی همچنان می‌نویسد که دیروز در انفجار ماین کنار سرک در غزنی 9 ملکی کشته شدند. روزنامه مل هم در مقاله نوشته که بم کنار سرک دیروز زمان انفجار کرد که یک موتر عامل غیر نظامیان از آنجا میگذشت. با گفته روزنامه مل در انفجار مشابه دیگر 2 پلیس کشته شدند. طالبان در شهرها در مسیر وسایط نیروهای امنیتی ماین و بم جابجا میکنند که عموما غیر نظامیان شکار آن میشوند.
در حالی که مقام‌های امنیتی از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن می‌گویند، شمار از باشنده‌های پایتخت به این باورند که تغییر در وضعیت امنیتی نیامده. مقام‌های امنیتی می‌گویند از یک هفته به این سو که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان مسئولیت مستقیم برقراری امنیت کابل را به عهده گرفته، میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. مسئولان امنیتی برای شناسایی و بازداشت مظنونان تحت پیگرد عکس‌های آنها را در جاده‌ها نصب می‌کنند. با این حال شمار از پایتخت نشینان به رادیو آزادی گفتند میزان جرایم تا هنوز پابرجاست. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
به دنبال از اینکه وضعیت امنیتی کابل در هفته های اخیر از نگاه جرایم جنایی بدتر شد و کمپاین را مردم در شبکه های اجتماعی برای انداختن تحت نام کابل امن نیست، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان مسئولیت امنیت کابل را به گونه مستقیم عهده دار شد و حالا پلیس کابل میگه که در وضعیت تغییر آمده و سطح جرایم کاهش یافته. اما ما که در یکی از مناطق کابل در قوای مرکز قرار داریم، مردم میگن که در وضعیت تغییری چشمگیر نیامده و اونا از حکومت میخوان که باید برنامه های عملی را روی دست بگیره و اقدامات جدی را به خاطر مبارزه با جرایم عملی بکنه. پیش از این گفته شده بود که یکی از مزنونان تحت پیگرد از برخی دوکانداران اطراف شفاخانه قوای مرکز سابق باجگیری میکردند. نجیب یکی از دوکانداران این محله میگوید
ده هفته کلالا تغییرات نامده، الا یک ماه دو ماه باشه اینجا و تغییرات میآید. سابق که بود همین ششنی مفت برامده نمیتونیم، همین تلفن یا پیسه بعد از شام خطر است برامده، گاهی در تیکسی میگرفتن، گاهی در موترسکیل میگرفتن، و هم بر صورت باز میزدنم، لطکو هم میکردن، گزمه نیست، تابال گزمه رو ندیدیم.
ابراهیم از دیگر مغازه‌داران قوای مرکز میگوید که اگرچه اخیراً کسی از مغازه‌داران باج نگرفته، اما میگوید که امیدوار است وضعیت تغییر کند.
تغییر نکرده، اما حالت اولش هست، هیچ برگشت نکرده، از بروز خراب شده. میرن ما 8 بجه میایم ده اینجا 5 میریم، پس تا 6 7 هم باز کردن نمیتونیم گرفتن.
اما وزارت داخله میگوید که در یک هفته اخیر میزان جرایم کاهش یافته است، اما این وزارت در این باره آمار به دست نمیدهد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
ما در یک هفته گذشته 32 مورد جرمی داشتیم که 59 تن در پیوند بازداشت شدند. از دو روز به این طرف بالای 20,000 کپی تصاویر و عکس‌های مظنونین و مجرمین در سوات مختلف کابل در حال نصب است و این روند ما ادامه می‌دهیم تا شناسایی کامل و دستگیری کامل مجرمین.
پس از آن که امرالله صالح مسئولیت مستقیم تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت، تصامیم زیادی در نشست‌های ساعت 6:30 صبح اتخاذ کرد. نصب عکس‌های مظنونان تحت پیگرد، محاصره برخی موترفروشی‌ها در ولسوالی‌های شمال کابل و هشدار بعد تخریب ساختمان‌های چند طبقه نیمه‌کاری غیرقانونی از موارد مهمی بوده که در این جلسات درباره آنها تصمیم گیری شده است. برخی حقوقدانان درباره نصب عکس‌های مظنونان گفتند که این کار غیرقانونی است، چرا که هنوز آنها مظنون هستند و متهم یا محکوم. اما پاسخ دفتر معاون نخست ریاست جمهوری این است که با نصب عکس‌های مظنونان می‌خواهد که مردم در بازداشت آنها با پلیس همکاری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات بعد و پس از آن هم رنگهای زندگی نشر خواهد شد و در آن با یکی از فارغ التحصیلان در کابل گفتگوی داریم. اما پیش از آنها، خانواده و کارفرمای خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود میگویند وی پیدا شده. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی جیو نیوز یک روز پیش از آن که ناپدید شود در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام دستگیری یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داده بود. در سالهای اخیر شکایت‌ها از حملات، تهدید و ارعاب خبرنگاران افزایش یافته که از اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد می‌کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد. جزئیاتان را آرش و مایون پیشکش می‌کند.
شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز پاکستان 24 اکتبر گفت علی عمران سعید خبرنگار این شبکه پیدا شده است. به گفته این شبکه تلویزیونی، عمران سعید از طریق تلفن با خانمش تماس گرفته، گفته که به طور مسئول به منزل مادرش در شهر کراچی بازگشته و از لحاظ جسمی به وی صدمه نرسیده است. درست چند ساعت قبل از این خبر پلیس پاکستان قضیه ناپدید شدن این خبرنگار را اختطاف ثبت کرده بود. قضیه های متعدد مفقود اثر شدن خبرنگاران در پاکستان وجود دارد که بعد از ساعات ناپدید شدن آزاد می شوند. علی عمران سعید ناوقت جمعه 23 اکتبر هنگام ناپدید شد که برای خریداری به یک فروشگاه مواد غذایی نزدیک منزلش در شهر کراچی رفته و به همسرش گفته بود که تا نیم ساعت دیگر برمیگردد. وی یک روز قبل از ناپدید شدن در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام دستگیری جنجالی یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داده بود. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز از کشف نوار ویدیویی گزارش داده بود که در آن دیده می شود که نیروهای شبه نظامی پلیس پاکستان را هنگام دستگیری محمد صفدر اعوان داماد نواز شریف بدرقه می کنند. آقای اعوان در اوایل این هفته از یک هتل در شهر کراچی دستگیر و بعد هم دوباره رها شد. تا هنوز مقامات پاکستان علت دستگیری وی را توضیح ندادند. دستگیری آقای اعوان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که همسرش مریم صفدر، دختر نواز شریف و جانشین سیاسی وی، در یک تجمع اعتراضی از عمران خان صدر اعظم پاکستان که مورد حمایت اردوی این کشور قرار دارد و جنرال قمر جاوید بجوا لوی دریسیز پاکستان انتقاد کرد. این تجمع بخشی از یک حرکت اعتراضی اتحاد 11 حزب مخالف بود که خواستار استعفای حکومت عمران خان و ختم مداخله طولانی مدت اردوی پاکستان در سیاست این کشور است. در سالیان اخیر شکایت ها از حملات، تعدید، ارعاب، اذیت و آزار آنلاین خبرنگاران افزایش یافته که از اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد می کنند. چندین خبرنگار پاکستانی هم در ماه های اخیر دستگیر شدند. ادعا می شود که اداره استخبارات نظامی پاکستان در تلاش خاموش ساختن منتقدان اردو است. اردوی پاکستان همواره این ادعا را رد کرده است.
سرخط خبرها وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش ها 57 تن دیگر هم زخمی اند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در ولایت غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییتر نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه یک عملیات ویژه کشته شد. در برخورد هاوان در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی یک معلم زن و دو شاگرد دختر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز رأی زودهنگامش را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر این کشور به صندوق ریخت. تا اکنون حدود 55 میلیون آمریکایی به خاطر همگیری ویروس کرونا رأی پیشنگام دادند. و وزیر داخلی فرانسه میگوید اعضای خانواده یک دختر نوجوان مسلمان بوسنیایی که موی سرش را به زور تراشیده بودند از فرانسه اخراج شدند. این دختر میخواست با یک جوان مسیحی ازدواج کند. سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
من مدینه جلال هستم، فارغ التحصیل رشته زراعت پانتون کابل، سال 1398.
مدینه جان، میشه بر ما بگویی خودت چی علاقه داری؟ آیا از زراعت به نظرت کسی که فارغ میشه در کدام کارا میتونه خوبتر کار کنه؟
علاقه زیاد امیست که اول در وزارت زراعت است، بعضی از پروژه هاست و بعضی مستات خارجی میباشد.
آیا به وزارت زراعت رفتی یا در جای دیگه خواستی که کار کنی؟
به نظر ما کار پیدا کردن بسیار مشکل است، چون در هر جایی که آدم درخواست میدهد اول تجربه کاری ضرور میباشد. کسایی که نو فارغ شدن تجربه کاری ندارن، بر از اونا بیخی مشکل است کار زود پیدا کنن. بسیاری جای اپلای کردیم، هنوز نتیجه نگرفتیم و فعلا بیکار هستم.
وقتی که بیکار هستی فعلا در این شرایط، آیا از زود و عفونی کننده ها استفاده میکنین یا ای که آل عادی شده همی پاکاری ها دیگه نسبت به او گذشته، به او چند ماه قبل که ما و شما در قرنطین بسر میبردیم؟
بله، حالا کرونا هست که تا هیچ امکان نداره که فعلا از بین بره و ما هم همین شرایط در نظر میگیریم، افضل زهر زیادتر مراعات میکنیم.
وقتی که موج اول کرونا بود همگی بسیار تشویش داشتن. من قسمی که میبینم خودم که که کمتر شده فضل خدا تشویشم. شما چطور در خانواده چطور میبینین؟ خانواده فعلا هم تشویش زیاد دارن به خاطر کرونا؟
بله هم تشویش دارن، چون هنوز کلا از بین نرفته و میخواد تشویش ما بیشتر است، چون موج دومش خطرناک است و هوا هم سرد شده و مریضی هم زیاد میشه.
آیا در اون موج اول کرونا خودتان به تکلیف یا خانواده به تکلیف شده بودن از مریضی کرونا یا از ویروس کرونا؟
نه خیر، چون زیادتر مراد کردیم و در قرنطین بودیم، ای جای از خانه بیرون نشدیم و خوشبختانه که تا فعلا مریض نشدیم.
تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی. ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. از شما دعوت میکنم که اگر میتوانید لطفاً با ما همراه باشید. حالا هم اسمت ساروان را با خود در استودیو داریم.